بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهر بحثمون در ادله اعمی ها بود. پنجمین دلیل اعمی ها رو که ملاحظه کردیم عبارت بود از بحث نذر. گفته بودند که بی تردید میشه نذر کرد که در محیط هایی که نماز مکروهه نماز نخونیم، و لا شک که بلا شبهت که صحت چنین نظری در شریعت وارد شد. نظر کنیم به ترک صلات فی مکان تکره فی، خب حالا این نظر ما به چه تعلق گرفته؟ نظر ما تعلق گرفته به صلات صحیح یا صلات عام؟ اگر بگن نظر تعلق گرفته به صلات صحیح، این اشکال وارد میشه که اساساً صلات صحیح لا یمکن در جایی که ما نذر کردیم ترک صلات رو. اگر ما نذر کردیم که در حمام نماز نخونیم، دیگه هر نوع نمازی شما اونجا بخوانید این نماز فاسد. چرا؟ چون حرام. چون حرامه نماز میشه فاسد. در نتیجه شما اگه بگید من نذر میکنم نماز صحیح نخوانم، اصلا نماز صحیح در اختیار شما نیست، در کنف قدرت شما نیست. اما جواب مرحوم آقای آخوند از این دادن که نهایت این حرف معلوم میشه که در نذر خب نمیشه صلات صحیح رو نذر کرد. اولا، ثانیا ما میگیم صحت لولا نذر وارد در معدای نذر ماست، یعنی نذر کرده صلات صحیحه لولا نذر، اون صلاتی که لولا نذر صحیح. این محصل اشکال و جوابی بود که با کم و زیادش روز قبل از تعطیلات ایام البیز خدمت، یا به تعبیر بهتر لیال البیز، خدمت دوستان داشت. همونجا گفتیم امام یه بحثی رو مطرح کردند و فرمودند که این اشکال بر اعمی ها هم وارده، این اشکال فقط بر صحیحی ها وارد نیست. چرا؟ برای اینکه آقایون اعمی هم اون عبادتی رو که نذر میکنند یقینا صلات مکتوبه علی المکلفینه، یعنی ولو اینکه از دید من اعمی اون نمازی صلات وضع شده برای اعم از صحیح و فاسد، اما نظر چیو کردم؟ نماز صحیح نخونم در جای مکروه. وقتی نظر کردم یعنی نظر کردم اون صلات مکتوبه، یعنی اون صلاتی که نازل شده واجب شده بر مکلفین، او رو به جا نیارم. پس این اشکال به اونا وارده، به این معنا که آقایون اعمی ها شما چجوری میخواید بحث نظر رو حل کنید؟ اشکال به صحیحی ها چی بود؟ این بود که صلاتی که شما میگید متعلق نذر واقع شد نمیتواند صحیح باشه. به اعمی ها هم این اشکال وارده، صحیح مکتوبه علی المکلفین نمیتونه متعلق نذر واقع بشه. عبارت امام رو ببینیم، فکر میکنم در برگاه های روز قبلمون بوده. لا یخفا، بله، لا یخفا ان هذا الاشکال وارد علی الاعمی ایزن، فانما هو مکروه فی تلک الامکنه صلات مکتوبه بر مکلفینه. کدوم نماز در حمام مکروهه؟ نماز فاسد یا نماز صحیح؟ نماز صحیح در حمام مکروهه، همون رو هم من نذر کردم. چه نمازی در حمام مکروهه، در سوق مکروهه، در جاده مکروهه؟ نماز صحیح، همونو من نذر میکنم به جا نیارم. خب از صلاتی که مکتوبه بر مکلفین لل اتیان به صورت المعهوده، نه اینکه دل راست معهودی بشی. فما هو متعلق النذر هو هیه، اونی که متعلق نذره اون چیز این مکتوبه علی المکلفینه. و این ازن یرد الاشکال علیه ایزن، بر اعمی ها هم وارد میشه. لذا این بس لو فرزم که اشکال درستی باشه هم اعمی ها رو میگیره هم صحیحی ها رو. فیکون اجنبی یعنی نزاع صحیحی و الاعمی، ربطی به بحث صحیح و اعمی نداره. بحث خود امام بعد میان و دفاع میکنن، یعنی به عبارت دیگه حل میکنن این اشکال رو، میگن خب این اشکال رو چگونه حلش کنیم. در مقام حل اشکال یه مبنای امام دارن، این رو بعداً در نهی در عبادات باید ببینیم، در بحث‌های نظر هم جای دیگه دارن. این بحث مفصلی است، ایشون از این مبان از این مبنا در جاهای مختلف علم و اصول استفاده کردن. فی الجمله اشاره کنم، در بحث نذر مشهور اینه که میگن شما چیزی که نذر کنی واجب میشه. مثلا نذر میکنی روزه نیمه رجب رو، میگن واجب میشه. نذر میکنی ترک مثلا سیگار رو، میگن حرام میشه. امام جمله‌ای که دارن میگن نه این غلط، روزه به قوه خودش استحباب داره. سیگارم اگر مثلا فرض کن مباهه یا مکروه، مباهه و مکروه. اونی که واجبه وفای به نذره. وفای به نذر واجبه، نه روزه. خیلی فرقه. درسته الان مصداق وفای به نذر این روزه هست، ولی روزه از عنوان روزه بودنش خارج نشده. از عنوان روزه بودن و مستحب بودن به ذاتش خارج نشده. این مستحب بوده، الان هم مستحبه، منتها شما باید وفای به نذر کنی. این مطلب رو چجور هضمش کنیم؟ مطلب راحته، سابقا زیاد در رابطش به عناوین مختلف صحبت کردیم. اشیا تحت عناوین متعدد قرار میگیرن. الان حضرت علی که اینجا نشستی، یه عنوان برات صدق میکنه، انسان، مصداق ذاتی انسان. یه عنوان برات صدق میکنه، طلبه. یه عنوان برات صدق میکنه، کائنون فی المدرس. یه عنوان برات صدق میکنه، جالس تحت السقف. حالا اگر یه کسی گفت آقا به طلبه ها 1000 تومن پول بدید، اگر گفتن به طلبه ها 1000 تومن پول بدید، این دلیلش اینه که به شما به ما و انسان پول میدن؟ نه، دلیلش اینه که شما به ما و طلبه 1000 تومن بد میدن، نه به ما و انسان، نه به ما و جالسون تحت سقف. الان این روزه نیمه رجب به ما و روزه نیمه رجب واجب نیست، به ما و وفای به نظر واجب، لذا سر عنوان اصلی خودش باقیه. روزه نیمه رجب چه حکمی داره؟ مستحب. سیگار کشیدن به ماه و سیگار کشیدن حرام نیست، به ماه و این که نظر بهش تعلق گرفته حرام، کما اینکه شما به ماه و انسان لازم ال1000 تومن نیستی، شما به ماه و طلبه لازم ال1000 تومنی. پس این حرف امامه، اینجا به نوعی تکرارش میکنن. تکرار بحث چیه؟ ایشون میگن آقا این که نذر کردیم نماز در مکان مکروه نخوانیم، جای خودش حرف درستی است، اما این دلیل نمیشه که نماز در دار در حمام باطل باشه. نماز در حمام درسته ولو نذر کرده باشی، منتها کار حرامی کردی. این کاری که شما رفتی تو حمام انجام دادی، نمازت به ماه و به نماز صحیح هست، کون و کفل حمام حرام. مثل مثال دیگه، اگه گفته بودن آقا هر کس تو مدرسه 2 تومن ازش بگیر، هر کس طلبه است 1000 تومن بهش بده، شما اگه تو مدرسه هستی و طلبه هستی 2 تومن اول ازت میگیرن، 1000 تومن هم بهت میدن، اون حکم جا خودش، این حکم جا خودش، هر عنوان حکم خواست خودشو داره. شما هم رفتی تو حمام نماز خوندی، من حیث و صلات نماز درسته، من حیث و این که نظرت رو شکوندی عقابت میکنه. نه، تعبیر سلیشون هم اینه که این حکم از عنوان به عنوان دیگه سرایت نمی کنه. این معسل بحث امامه. در بحث خودش اینجا بخوایم بازش بکنیم، بحث میماند، ربطی هم بحث ما نداره. بحث در گفتم زیر عبادات مکروهه که انشالله بهش میرسیم، این بحث رو مطرح. بله، چرا امکانش نیست؟ مکان قصبی هم محل ما نیست، حموم فعلا عبادات مکروه است. بله، حالا ببینیم عبارت چونو. و اما دفع و اصلهی فتحقیق و انیغال ان الامر به صلات تعلق به نفس طبیعه. وقتی میگن نماز واجب، نماز تعلق میگیره به اصل طبیعت صلات، نه خصوصیت زمانی نه خصوصیت مکانی در متعلق. بالاخره متعلق چیه؟ نمازی که شما میخوای بخونی، این نمازی که شما میخونی مکان داره، زمان داره، اینا اصلا مورد توجه شارعه نیست. فوقوها فی الحمام والبیت والمسجد لیس مأمور به. امری که تعلق گرفت به عنوان صلات، لا یمکن ان یتجاوز من، از این عنوان تجاوز بکنیم به غیر این عنوان. فخصوصیت وقوعها فی الحمام غیر مأمور بها. این در حمام بودن که امر بهش نداشته. خب پس این که گفتن در حمام مکروه، میگن این مکروه بودن لا تسلف الحمام، این و اما نهی و تنزیهی تعلق نگرفته به صلات، تعلق گرفته به کونه فی الحمام. فلم یتعلق به نفس طبیعت المتعلق للامر، طبیعت متعلق امر چیه؟ صلات، به او تعلق نگرفته. بل تعلق به ایقاع فی الحمام، وقوع در حمام. فهین ایزن یمکنن یقال صلاتی که انجام شد صحیح است، مأمور به هم بود، مجزی هم هست، فردای قیامت هم بابت این نماز اگه باید 100,000 تومان بهت بدن میدن. ایقاع فی الحمام مکروه، اما این که رفتی تو حمام به جا آوردی مکروهه و متعلق نظرم هست، در نتیجه حنس نظر کردی، اون دنیا باید 10 تا چوب بهت بزنن میزنن. وارد قیامت که شدی میگن آقا ظهر روز دوشنبه یه نماز خوندی تو حمام، به خاطر نماز این 10 تا سکه میگیر، به خاطر اینکه حنس نظر کردی 2 تا 10 تا چوبو. حساب کاکا براده. فتصح صلاته یحنس نظره، نظر حنس شد صلاتم صحیحه. این مطلب رو حضرت امام از که فرا گرفتید؟ ایشون میگه کذا افاد شیخون العلامه اعلی الله مقامه فی بحث، مرحوم عاشق عبدالکریم این مطلب رو فرموده. خب بعدشون ادامه میدن، میگن که ولکه ان تقول، نمازی که در حمام میخونید بعد از اینکه نظر بهش تعلق گرفت، ینطبق علیها عناوین ثلاثه، 3 عنوان بهش تعلق میگیره. 1، عنوان صلاتی، عنوان ذاتیشه. وهیه یعنی این کاری که شما انجام میدی، مصداق ذاتی لعنوان صلات، لهو به عنوان صلات. 2، عنوان کونه فی الحمام، که هوه یعنی این عنوان عرضیست لها یعنی لصلات فی الحمام. وهیه یعنی صلات در حمام، مصداق بالعرض برای اینه. 3، عنوان کونها مخالفتن لنظر، این هم یه عنوانه. و هوه ایزن عنوان عرضی لها، هوه به عنوان کونها میخوره، عنوان کونها لنظر، این هوه عنوان عرضی لهاست یعنی لصلات فی الحمام. وهیه یعنی صلات فی الحمام، مصداق بالعرض است لین عنوان. مثال ساده‌ای که زدیم مطلب رو خوب معلوم میکنه. قانون گذاشتن آقا به هر سید 5,000 تومن، طلبه 10,000 تومن، کسی که روز از خونه میاد بیرون باید 20,000 تومن بده، کسی که مثلا فرض کن ریشاشو از یه وجب کمتر گذاشته چندک باید بده، کسی که موش بلنده چجوریه. این هر کدوم شما میایی نگاه میکنن میگن آقا حضرت عالی ریش داری؟ میگن نداری، پول ازت میگیره. از اون ور طلبهی بله پولو بهت میده، حساب میکنن اون جا خودش، اینم جا خودش، این 30 خودش، اونم 30 خودش. این که دلیل نداره که شما بگید که چون این مخالف نظره و صلاتیتش باطله، صلاتیتش باطله، اون درسته. این مطلب امام فقط اینجا به این مقدار آوردیم چون بحث دامنه داریست و یکی از بحثاییست که ایشون در این با این از اون کلیدهاییست، خیلی چیزا رو باهاش باز کرده، باید جای خودش بررسی بکنه. تم بحث صحیح و عم، ببینیم آخرش چی شد، جمع‌بندی کنیم ادلمونو. در میان ادله 4 دلیل صحیحی ها آوردن، 5 دلیل اعمی ها. واقعیت اینه هیچ دلیل اطمینان آوری که بشه بهش اتکا کرد پیدا نکردیم. نه ادله صحیحی ها کامل بود، نه ادله اعمی ها کامل بود. بشه قسم حضرت عباس خورد روش یه همچین دلیلی پیدا نشه. اما خاطرتون باشه ما یه بحثی رو در پایان سورت‌های جامعی که مطرح کردیم یه بحثی رو آوردیم. در اونجا گفتیم ما یک مبنا نداریم. چی گفته اگر در صلات صحیحی شدیم باید در صوم هم صحیحی باشیم؟ آقایون، اینو گفتم ندیدم کسی بگه، آقایون در اینجا که میرسن همه استدلالاشون پیرامون صلاته، قدر جامع دارد یا ندارد صلاتو بحث میکنن، ادله چگونه است صلاتو بحث میکنن، بعد حکم رو از صلات تسری میدن به همه عبادات، همه افعال، همه الفاظ شرعیه، بعدن میرسیم به معاملات. چی گفته اگه در صلات صحیح شدیم باید در صوم هم صحیح بشیم؟ هر لفظ رو باید سر خودش بررسی کنه. لذا برای اینکه متهم نشیم به اینکه از آبادی به دوریم، گفتیم شهید اول قائل به اینکه در حج عمی هستیم. ما میگیم اساساً هیچ دلیلی اقامه نشده بر اینکه اگر در یک جا صحیح هستیم باید در همه جا صحیح باشیم. اینو قبلا گفته بودیم. لذا گفته بودیم هر بحث رو باید به طور مستقل ذیل عنوان خودش بررسی کرد. همه تلاش این 20 روزه 20 جلسه ما پیرامون صلات بوده. وارد بحث صوم نشدیم. ادله صوم رو ندیدیم، ادله حج رو ندیدیم. آقایون میگن قدر جامع ندارد، آقای آخون میگفت ندارد. خیلی جالبه، مرحوم آقای آخون میگفت قدر عمی ها قدر جامع ندارن. کدومشون ندارن؟ صلاتی هاشون. خب قدر جامع صوم نداره، صوم فاسد و صحیح نظر نداره، کسی رفته بررسی کنه در صلات حالا سلم نکه نداره که ما گفتیم داره. این نکته دوم که قبلا بهش گفته بود. لذا گستردگی باب اینه، الفاظ رو باید تو فقه هرکی بشه رسید اول باب که میخواد کتاب و طهاره رو شروع کنه اونجا بگه آقا طهارت اعم یا صحیح، وضو صحیح یا اعم، بررسیش بکنه. کارم ساده است، یه بررسی کوتاه میکنه میره جلو. اما برای اینکه این مدت بحثامون بالاخره یه سر بی صحابی نتراشیده باشیم و لغویت لازم نیاد، در طول این مدت ما راجع به صلات بحث کردیم. خاطرتون باشه گفتیم صلات در بحث حقیقت شرعیه که امسال بحثش مطرح شد، گفتیم لفظ صلات قبل از اسلام هم بوده. الان هم یهودی ها رو میگن صلاتشون. حتی بالاتر از این در قرآن به کارهای کفار میگه صلات. چیه اون آیه؟ صلاتهم الا چی اولش؟ یه و ما کان صلاتهم الا مکاعن و تسکیه. حالا همون که میدونی آیه، بله الان آیه رقب جلو نکن. گفت یکی از شروط مرجعیت در نجف این بوده که آیاتو غلط بخونه. این به هر حال به همون کار اونها میگه صلات، میگه اینا سوت میزنن، دست میزنن، این صلات. چرا؟ به خاطر اینکه سبک عبادتشون بوده. یا مثلا فرض کن برید تو قبائل که طبیعت رو پرستش میکنن، الان هم هستن، زیادن در آفریقا هستن، هم که راجبشون مطالب اومده، کسایی که طبیعت پرستن، مثلا کوه رو میپرستن، اینا میان از این کارهای انجام میدن، طبل میگیرن، دنبک میزنن، سوت میکشن، پاسبک بارو میکنن، این کارا. هر قومی به این کارشون هم میگن صلات. پس صلات در قبل از اسلام هم بوده، بعد از اسلام اومده مصادیقش رو عوض کرده. این بحث رو در بحث حقیقت شرعی به طور مصطفی بحث کردیم. از اون نتیجه گرفتیم آقا صلات و وضع برای هیئت عبادت، عبادت یه امر عقلایی است، عبادت هم در اقوام مختلف هیئت‌هایی داشته. هیئت عبادت وقتی همراه با ذکر تسبیح تقدیسه، به این گفتیم صلات. بحثشو مفصل دو سه جلسه راجع به مبنای خودمون عرض کردیم. اونجا گفتیم از مجموع تتبع دلیلی هم نداریم، دلیل به معنای اینکه دلیل آیه و روایت نداریم، تتبع در استعمالات او میتواند چنین استظهاری رو پدید بیاره که ما بگیم این وضع شده برای هیئت عبادیه به علاوه ذکر و تسبیح و تقدیس. این در رابطه با صلات، اما بقیه الفاظ رو باید جای خودش دید. هاذا تمام الکلام در بحث سیوعه. یه نکته فقط مون، یه خاتمه است. خاتمه چیه؟ دارید؟ خیلی خوب. خاتمه رو مرحوم آقای آخوند یه بحثی داره که تمام آنچه تا کنون گفتیم در رابطه با عبادات بود، اما در رابطه با معاملات چی؟ در رابطه با معاملات مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند در معاملات ما لفظ بی دو استعمال داره. یک استعمال بی در رابطه با سبب، یعنی صیغه ایجاب و قبول. من میگم بعتو، شما میگی اشتریتو، به این میگیم بی. یه وقت بی گفته میشه به مسبب، یعنی این کاری که بین ما در اثر نه این صیغه اجواقع میشود. یه وقتم یه چیزی بعدن داریم که ملکیته. من وقتی اینو به شما فروختم، شما مالک لیوان میشی، من مالک اون پول میشم، اون ملکیت. یک وقت گفته میشه بیع به سبب، یعنی خود این بیع و شرا گفته میشه، خود این صیغه. یه وقت گفته میشه بیع و به مسبب گفته. مرحوم آقای آخوند می‌فرماید اگر مراد ما از بی مسبب یا هست یا نیست، دیگه صحیح و فاسد نداره. خوب توجه کنیم، نکته خوبی رو ایشون اشاره میکنه. صحیح و فاسد مال جاییه، یه چیزی هست، حالا یا به درد میخوره صحیحه، یا به درد نمیخوره فاسد. مثلا حضرت عالی میگی آقا این پشته ماشینه، اگه میشه روشنش کرد صحیحه، نمیشه به درد نمیخوره خرابه، میگی فاسد. یه چیزی هست یا فاسده یا صحیح. اما وقتی یه چیزی یا هست یا نیست، اگر هست به درد میخوره، اگه نیست به دردم نمیخوره، این دیگه صحیح و فاسد نداره، این بود و نبود داره، این بود و نبود داره. ایشون میگه مسبب یا هست و صحیحه، یعنی یا بیع تحققت و باعث ملکیت میشه، یا نیست واقع نمیشه. این در رابطه با مسبب. اما سبب نه، من میتونم بگم به تو، شما بگی قبل تو. اثر گاهی اوقات برش بار میشه، گاهی اوقات برش بار. الان ربطی به اون نداریم، خب ممکنه نشه. شما الان بگی به تو، بنده به شما میگم آقا فروختم به حضرت عالی کاخ خورنق رو، حضرت عالی هم میگی خریدم در ازای کاخ سفید، بنده و حضرت عالی معامله کردیم، اما هیچ اثرم براش بار نمیشه، باطل. پس صیغه رو اجرا میکنیم، اما هزار فکر در دل صاحب خانه هست که یکیش تو دل مهمون نیست یا بلک. خب پس اگر میگیم مسبب رو ملاک میگیرید، اصلا صحیح و فاسد درش نمیاد، بود و نبوده. اگر مسبب رو نمیگیرید، سبب رو میگیرید، چرا؟ درش صحت و فساد میاد. بعد آقای آخون میگه در سببم لا یبعد، که بگیم سبب هم وضع شده برای صحیح، لذا در معاملات هم صحیحی بشیم. عبارتشون رو ببینیم. مرحوم آقای آخون میفرماید ان اسام المعاملات ان کانت موضوع للمسببات فلا مجال للنزاع فی کونها موضوع للسیول العام. چرا؟ لعدم اتصافها بهما، چون اساسا مسببات متصف به صحت و فساد نمیشن کما لا یخفا، بل بالوجوده تارتن و بالعدم اخرى. اما اگه میگید وضع شده برای اسباب فلنزاع فیه مجالو، اما در اسباب لایب و دعوا کنها موضوع الاسطحیه عیزن، بعید نیست بگیم اینا بر صحیح وضع شده. و ان الموضوع له و العقد عقد المعصر لأثر کذا شرعن و عرفن. نقطه سرخ. خب یه نفر میاد میگه آقا از دید عرف یه چیزایی صحیحه، از دید شرع صحیح نیست. بعضا بالعکس هم هست، شرع یه چیزایی رو صحیح میدونه اما اگه لولا شرع عرف صحیح نمیدونه. باید بگردیم مثال براش پیدا میکنیم یا نه. مثال بارز عرفیش، عرف بیع خمر رو جایز میدونه، صحیح میدونه، اما شرع باطل. خب پس شما که میگید وضع شده برای صحیح، صحیح شرعی یا صحیح عرفی، ایشون میگه اینا اختلاف در مصداقه، اینا اختلاف در مصداقه. من میگم آقا ماشین وضع شده برای اونی که سالم باشه، منو به نتیجه برسونه. این ماشین به درد من میخوره، منو به نتیجه میرسونه، منو میرسونه به جایی، اما ممکنه به درد شما نخوره، لذا برای من صحیحه، برای شما صحیح نیست. از دید من صحیحه، از دید شما صحیح نیست. لذا میفرماید و اختلاف بین شرع و عرف فی ما یعتبر فی تأثیر العقد. شرع مثلا میگه باید این شرایط باشه، عرف لازم نمیدونه، اینا موجب اختلاف نمیشه بین شرع و عرف در معنا، بلکه اختلاف در محققات مصادیق و اینی که شرع تخطئه میکنه عرف را در جایی فی تخیل کون العقد بدون معتبره فی تأثیره محققا، تخطئه میکنه، میگه عقد رو بدون آن چیزهایی که لازم است تو چرا محقق میدونی، چرا درست میدونی؟ محققا لما هول مؤثر، تحقیق ایجاد کننده آن چیزی که اثر میگذاره. تمام. نرسیدم این رو بنویسم اما اشاره بکنم، امام در بحث مناهج فقط در ذهنتون باشه، دو تا اشکال با آقای آخون داره، هم در مسببات اشکال داره با آخون، هم در بحث سبب اشکال داره. این دو اشکال رو اشاره میکنیم، بعدن دوستان برگاهاشو حالا یا بیان از آقای دوستان بگیرن یا بعدن رجوع میکنن نگاه میکنن. اشکال اول امام به بحث سبب اینه که قبلا خونده بودیم، از امام مفصل خوندیم، دوستان بگردن ببینن کجا بود. در اونجا حضرت امام فرمودند که تفاوت در مصداق لابد و ان ینجر الی تفاوت در مفهوم. اگر شما میایید و تخطئه در مصداق میکنید، از کتاب البی امام آوردیم مطلب رو، اگر شما چیزی رو تخطئه در مصداق میکنید لابد این که تفاوت مفهومی درش دارید. این بحث رو سابق از امام دیده بودیم، اونجا نقد و بررسیش کرد. یه بحثم اینجا دارن در رابطه با مسببات، میگن خب همینی که از دیدگاه عرف مسببه و واقع شده، همین رو شریعت قبول نداره، پس در مسببات هم بحث صحت و فساد جاری میشه. بحث ما با توجه به این که هم بحث صحیح و هم تمام شد، هم این که این دو سه روزه ممکنه کارهای مربوط به سالگرد امام و اینها باشه، امسال به پایان رسید. خدا رو شکر میکنیم یک سال دیگه بهمون توفیق داد، در خدمت دوستان بودیم. ماه رجب هم هست انشالله، دوستان در هر فراز و فرودش یاد خداوند رو از دلهاشون خالی نکنن، انشالله ما رو هم دعا کنن و انشالله در هر جا که هستند مشمول عنایات حضرت بقیت الله باشند.